بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 4 استاد هاشمیان 24 بهمن.
این اون محل بحث نیست که حرمت داره. یه وقتی کسی وعده ای میکنه، وعده ای میده، این وعده میدونه چون انشاءه دیگه کذب محسوب نمیشه، اما بعدش به هر دلیل نمیخواد عمل کنه بهش، تو این عمل به وعده محل
اختلاف. همون لحظه
اون حالا باید ببینیم کذب هست یا نه، مثلا اونو کذب بهش میگن یا کذب بهش نمیگن. اگر کسی نمیخواد یه وعده ای را عمل کنه، از اول اگر وعده بدهد، این به جهت اینکه قصد نداشته، آیا کذب محسوب میشه یا نمیشه؟ تو مکاسب بحث شده اینا، تو بحث کذب میاد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و بهی ای بالقبضه کیف فرزه ینتقل الزمان الى المشتری اذا لم یکن له خیار مختص به او مشترک بینه و بین اجنبی ولو کان الخیار لهما فتلفه بعد القبضه زمنه منه ایزد. خاطر مبارک شما باشه دوستان، در جلسه گذشته ما بحث کیفیت قبض رو تا اینجا به اتمام رسوندیم. قبض به چی عرض کنم تحقق پیدا میکنه؟ آیا به نقل تحقق پیدا میکنه؟ آیا به تخلیه تحقق پیدا میکنه؟ به کیل و وزن و عد است در مکیل و موزون و معدود، یا نه به وضع فعلیت است در بعضی از اشیا؟ اینا رو جلسه گذشته خاطر مبارکتون باشه بحث کردیم و سه نظریه در عرض کنم بحث کیفیت قبض بود، اینا رو مطرح کردیم. امروز دوستان بحثمون در مورد احکام قبضه. یادتون باشه من جلسه گذشته ابتداء جلسه عرض کردم که قبض یه آثار شرعیه و احکامی داره و رو همین حسابم رفتیم سراغ کیفیت قبض و کیفیت قبض رو بیانش کردیم که معلوم بشه که اگر قبض اتفاق افتاد اون احکام بار می شود، اگر قبض اتفاق نیفتاد اون احکام بار نمی شود. حالا ایشون میخواد توی بحث امروزمون برخی از احکام قبض رو برامون ذکر بکنه. اولین حکمی که ایشون ذکر کرده، گرچه ما اصلش رو قبلا داشتیم اما یه اضافاتی در اینجا داره که اون اضافات قابل توجهه، و اون اینه که در بحث عرض کنم احکام قبض، ایشون می‌فرماید وقتی قبض اتفاق می‌افته، حالا به هر نحوی که ما جلسه گذشته بیان کردیم، چه به تخلیه باشد چه به نقل باشه چه به هر چی، وقتی قبض اتفاق افتاد، زمان مبیع از عهده بایع برداشته میشه و منتقل میشه این زمان به مشتری. یعنی تا قبل از قبض زمان با بایعه. منی که این کتاب رو به شما فروختم، ولو شما الان مالکید، اما چون کتاب دست منه هنوز به شما تحویل ندادم، زمانش با کیه؟ با خود منه. اما به محض این که قبض توسط شمای مشتری اتفاق افتاد، زمان از عهده من برداشته میشه منتقل میشه به شما. این حرفی بود که ما سابقا هم زده بودیم، حرف جدیدی نبود. اما یه تیکه اضافه داره و اون تیکه ای که اضافه داره دوستان این است که بعد از این که مشتری مبیع رو قبض کرد، یعنی بعد از این که شما کتاب رو از من گرفتی، خودش دو صورت داره. یا مشتری خیار مختص به خود، یا خیار مشترک بین خودش و اجنبی رو داره. یعنی چی؟ یعنی مشتری خیار فسخ معامله رو داره، اما بایع خیار نداره. حالا میخواد مشتری که میگیم خیار داره تنهایی خیار داشته باشه یا نه همراه یک اجنبی خیار داشته باشه، این مانعی نداره. ایشون فهمد در این صورت باز زمان مبی ولو الان دست مشتری اما گردن بایعه. گردن کیه؟ بایع. البته طبعا وقتی میگیم زمانش با بایعه معناش این نیست که اگر خود مشتری هم تلفش کرد، اتلافش کرد، از بین بردش، مصرفش کرد، گردن بایعه. طبیعتا اونجاهایی که تلف اتفاق بیفته، مثلا من قبل الله باشه، تلف اتفاق بیفته بازم گردن بایعه. اونجایی که مشتری زمان دارد و بایع زمان، عذر میخوام، مشتری خیار داره و بایع خیار نداره. اما در صورتی که بایع خیار داشته باشه، چه بایع به تنهایی داشته باشه، چه بایع و اجنبی خیار داشته باشن، چه بایع و مشتری، یعنی دیگه مهم نیست اینجا مشتری خیار دارد یا ندارد، اگر بایع خیار داشته باشه، در این سه صورت دوستان زمان به عهده خود مشتری است. در واقع انتقال زمان از بایع به مشتری مال وقتی است که مشتری اولا قبض کرده باشه، ثانیا مشتری خیار نداشته باشه تنهایی. چون اگر مشتری به تنهایی خیار داشته باشه، بایع بدون خیار باشه، خیار فسخ باشه، اینجا بازم عرض کنم زمان مبی به عهده بایع خواهد ماند. البته طبعا وقتی هیچ کدوم هم خیار نداشته باشن، اونجا هم زمان منتقل به مشتری خواهد شد دیگه، یعنی اونجایی که نه این خیار داره، نه اون یکی خیار داره و نه اجنبی خیار داره، اینجا طبعا زمان منتقل میشه به مشتری و مشتری اینجا عرض کنم دیگه ضامن اون جنسی است که دریافت کرده، چون بی لازم است و خیاری هم در کار نیست، قبض هم اتفاق افتاده. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. و اما مطلب دوم، دوستان بزرگوار، تو این مطلب اول که گفتیم اگر قبض اتفاق افتاد زمان منتقل میشه به جناب عرض کنم مشتری، این معناش این است که اگر قبض اتفاق نیفتاد زمان گردن خود بایع باقی میمونه، درسته یا نه؟ خب حالا سوال، اونجایی که زمان گردن خود بایعه، مبی هم چه بسا دست خود بایعه، اینجا اگر این مبی نمایی داشته باشه، ایشون میفرماید اگر نما نما منفصل باشد، نماعاتش مال مشتریه. حالا شما از کتاب مثال کتاب فاصله بگیرید، فرض بکنید من یه گاوی رو به شما فروختم، هنوز گاو دست خودمه، به شما تحویل ندادم، مادامی که این گاو دست خود منه بایعه، زمانش با خودمه، یعنی اگر تلف بشه من باید عوضش رو به شما بدم، زمانش با خودمه. اما شیرهای گاو مال کیه؟ شیرهای گاو مال شماست. تعجب نکنید، ایشون میفهمد یه وقتی کسی تعجب نکنه، چطور میشه زمانش با بایع باشه اما نماعات منفصلش مال کی باشه؟ مال مشتری. من همینجا یه پرانتز کوچولو باز کنم دوستان، این که میگیم نماعات منفصل، نمیخوام بگیم نماعات متصلش مال خود آقای بایعه ها، چون نماع متصل طبیعتا وقتی تلف شد با خود گاو تلف شده دیگه، اونو که گفتیم زمانش با بایعه هست، اون اصلا محل بحثمون نیست، چون با خود گاو تلف شده مثل چاقی گاو، اون دیگه همراه خودشه، زمانش هم با بایعه باید پرداخت بکنه، اون سر جای خودش. اما بحث سر نماعات منفصل است که این بین ممکنه مصرف شده باشه، ممکنه موجود باشه، اونا رو میخوایم ببینیم مالکیه. حالا ایشون میفرماد نماعات منفصل مال آقای مشتری است اما زمانش با بایعه، میگه این تعجب شما رو بر نینگیزاند. چرا؟ علتش اینه، این که ما میگیم نماعات منفصلش مال مشتریه، دوستان علتش این است که به محض اینکه عقد اتفاق افتاد، ملکیت این گاو از بایع به مشتری بگیر انتقال پیدا کرد، یعنی الان مالک گاو کیه؟ ولو دست من بایع، مالک گاو آقای مشتری است. حالا فرض کنید یک هفته بعد که این گاو تلف میشه، تلف گاو سبب ابطال بیع از همون زمان تلف، خب عرضم رو دقت کنید، ما معتقدیم همون یک هفته بعد که این گاو تلف میشه، از اون لحظه تلف به بعد معامله به هم میخوره و فسخ میشه و آقای بایه باید پولو برگردونه به آقای مشتری. نه اینکه تلف یک هفته بعد گاو کاشف از این باشد که این بی همون یک هفته قبل بگو منعقد نشده بود مثلا، آیا از همون یک هفته قبل باطل بود. اگر یک کسی بگه الان که تلف شده معلومه که از اول باطل بوده، معناش این است که تو این یک هفته آقای مشتری مالک گاو نبوده. خب کسی هم که مالک نیست، مالک نماء منفصلا نخواهد بود. اما ما معتقدیم از یک هفته قبل بی باطل نیست، تو این یک هفته آقای مشتری مالک گاو بوده، الان که تلف شد از این به بعد دیگه معامله فسخ شد، معامله باطل شد، از بین رفت. اما تو اون یک هفته چون مالک بوده، هر کی مالک گاوه مالک شیره هم هست، هر کی مالک عینه مالک منافعش هم هست. این دوستان دلیل ماست که میگیم این آقای مشتری که مالک گاو بوده نماعات منفصلش با خودشه، گرچه زمانش با بایه، چون بایه هنوز به اقباض مشتری نرسانده، یعنی تحویل مشتری نداده. خب دقت بکنید چی عرض میکنم. ایشون میفرماید این زمان بایه در فرض تلف قبل از قبض، معناش این است که مشتری میتونه بره ثمن المسماشو بگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میگیم قبل از قبض وقتی تلف شد آقای بایه زامنه، زامن مثل و قیمت نمیخوایم بگیم هستا، زامن چیه؟ زامن ثمن المسماست، یعنی همون قیمت تعیین شده در معامله رو میتونه پس بگیره، یا اگر نداده میتونه نده همین مقدار، البته در صورتی که تلف من الله باشه، من قبل الله باشه. مثلا سیلی بیاد، زلزله بیاد، بیماری بیاد، این تلف بشه، بایع دخیل نبوده، اجنبی دخیل نبوده، خود مشتری دخیل نبوده، این تلف شده، این اتفاق افتاده. اما اگر دوستان تلف من قبل الله نباشه چه کار باید کرد؟ ایشون میفرماد اگر تلف من قبل الله نباشه، اگر من تلف عرض کنم من قبل البایع باشه یا من قبل الاجنبی باشه، اینجا آقای مشتری میتواند همون ثمن المسما رو بگیره و میتونه درخواست مثل یا قیمت بکنه. اگر مثلی است مثل، اگر قیمی است قیمت. یعنی اگر گاوی که 2 میلیون ارزشش بوده این آقا 1.5 میلیون خریده، میتونه 1.5 میلیون رو پس نگیره، بگه آقا قیمت روزش رو به من بده. چرا؟ چون تلف من قبل الاجنبی یا من قبل البایع بوده، اینجا میتونه همون پول رو نگیره. یا اگر نه قیمت بازارش اومده پایین، میتونه بگه همون ثمن معامله رو بده، ثمن المسما رو بده. اینجا اختیار با خوده مشتری است که هر کدوم رو دوست داره دریافت بکنه. علتش هم این است که تلف من قبل الله نبوده، من قبل الاجنبی یا من قبل البایع بوده. و اگر دوستان تلف از جانب خود مشتری بود، نگید آقا چطور میشه گاو دست بایع باشه، هنوز تحویل مشتری نداده، اما تلف من قبل مشتری باشه، مشتری تو روستا داشت میرفت زد به گاو خودش که خریده از بایع، هنوزم تحویلش نگرفته، ماشین خورد به این گاو تلف شد، اینجا اگر من قبل المشتری بوده دیگه خود تلف شدن در حکم قبضه، انگار مشتری قبض کرده و ضامن دیگه بایع نیست، یعنی دیگه نمیتونه چیزی از بایع بگیره، چون خودش تلف کرده دیگه. وقتی خودش تلف کرده طبعا دیگه چیزی رو نمیتونه از مشتری بگیره. خب اینا دوستان مال وقتی بود که کل این مبیع از بین بره، مثلا مثل گاو تلف شده. حالا سوال، اگر بعض مبیع تلف بشه یا نه مبیع تلف نشه، معیوب بشه، یه ماشینی رو فروخته تصادف کرد، شاسی ماشین به هم خورد، ماشین معیوب شده، یا مثلا یه اسبی رو خریده رفته سوارکاری زده پای این اسب رو شکسته، معیوب بشه، یا بعضیش تلف بشه، برخیش تلف بشه. ایشون میفرماید چه من قبل الله باشه، چه من قبل البایع باشه، آقای مشتری دست بایع اینجوری شده ها، فرضمون اینه که دست بایع اینجوری شده، ایشون میفرماید مشتری میتونه همون مال معیوب رو یا همون بخشی از مبیع رو که باقی مونده اونو بگیره، عرش باقی موندهش هم بگیره، یعنی برای باقی موندهش عوض بگیره یا اگر معیوب شده عرش بگیره. این اختیار با کیه دوستان؟ مشتری. یعنی میتونه معامله رو فسخش بکنه، میتونه همون معیوب رو دریافت بکنه یا اون بخشی از مبیع رو که باقی مونده اونو دریافت بکنه، بابت بقیهش هم غرامت بگیره، که حالا توی معیوب ما عرش بهش میگفتیم دیگه، بابت بقیهش هم غرامت بگیره. حالا فقط نکته‌ای که وجود داره اینجا، اگر دوستان تلف من قبل الاجنبی باشه یا معیوب شدن اگر من قبل الاجنبی باشه، خب اینجا عرش میفته گردن اون اجنبی، اجنبی باید عرش رو به کی بده دوستان؟ اجنبی عرش رو باید به کی بده؟ اگر مشتری معامله رو حفظش کرد، یعنی فسخش نکرد، همین مال معیوب رو دریافت کرد، اینجا اجنبی باید اون عرش رو به کی بده؟ به مشتری بده. اما اگر مشتری معامله رو فسخش کرد، پولش رو از بایع گرفت، راست کیجی در خونشون، وقتی ثمن رو کامل از آقای آقای بایع دریافت کرد رفت خونشون، دیگه عرش میشه مال کی؟ مال بایع. و اون اجنبی که عیب وارد کرده باید پولو به کی بده؟ به بایع بده. اینم دوستان تا اینجا، اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث قصد. و بهی عیب القبضه کیف فرزه ینتقل الزمان الی المشتری، و به واسطه قبض هر جور فرض بشه. دوستان قبض ما جلسه گذشته فروز مختلفش گفتیم، گفتیم گاهی به تخلیه است، گاهی به انتقال، گاهی به وضع فلیت، حرفای مختلفی زدیم. حالا میفرماید این قبض هر جور میخواد اتفاق بیفته، اگر اتفاق افتاد قبض شرعی، به واسطه این قبض ینتقل الزمان از جناب بایع الی المشتری. یه منال بایه انگار تو معنا هست، منتقل میشه زمانی که گردن بایه بود به مشتری. البته اذا لم یکن له خیار مختصن به او مشترکن بینه و بین الاجنبی، زمانی که نبوده باشد برای مشتری خیاری که اختصاص به خودش داره یا خیاری که مشترک بین او و بین اجنبی است. دوستان این دو صورت وجه مشترکش چیه؟ وجه مشترک این است که مشتری خیار داره، بایع خیار نداره. اینجا دوستان اگر چون این خیاری رو مشتری نداشته باشه، زمان منتقل میشه. معناش چیه؟ معناش این است که اگر بایع خیار داشته باشه، چه تنهایی، چه با اجنبی، چه با مشتری، بگو ولو مبیع منتقل به مشتری شده، اما زمان هنوز گردن بایع هست تا زمان خیار تمام بشه. فلو کان الخیار لهما، اگر خیار مال هر دوتا باشه یا خیار بگید مال بایع به تنهایی باشه، اینا رو دیگه باید اضافه کنید، یا خیار مال بایع و اجنبی باشه، فتلفه بعد القبض زمنه منه عیزن، تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار، زمنه یعنی زمن الخیار، در زمان خیار من البایع، من البایع ایزن، عذر میخوام من المشتری ایزن، یعنی اونجا باز از عرض کنم خدمت شما منتقل به مشتری میشه در واقع همچنین. خب این دوستان مطلب اوله. مطلب دوم، و اذا کان انتقال الزمان مشروطن بالقبض، اگر انتقال زمان مشروط به قبض شد، معناش چیه؟ معناش اینه فلو تلف قبله فمن البایع مطلقا، اگر تلف بشه مبیع قبل از قبض، این از جیب بایع رفته مطلقا. مطلقا رو معنا کنید شما، یعنی دیگه فرق نمیکنه مشتری خیار داشته باشه یا نداشته باشه، چون دست بایع بوده و تلف شده، دیگه خیار میخواد وجود داشته باشه برای مشتری، میخواد وجود نداشته باشه، این مهم نیست. خب تا اینجاش از مطلب قبلی هم واضح و روشن بود، فهمیده میشد، اما این تیکه بعدش مهمه. مع ان النماعه نماع المنفصل المتجدد بین العقد و تلف، اون نماع منفصلی که ایجاد شده بین عقد و تلف متجدد است، یعنی جدیدن اتفاق افتاده مثل شیر گاو، بین عقد و تلف این نماعات مال کیه؟ مال مشتری است. ولا بعد فی ذلک، این لا بعد فی ذلک میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کسی تعجب نکنه که زمان این گاو با بایعه، اما زمان این گاو با بایعه، اما نماعاتش مال کیه؟ مال مشتریه. این جای تعجب نیست. لا بعد فی ذلک لان التلف لا یبطل البیع من اصله، باعث بطلان بیع از ریشه نمیشه. دوستان باعث بطلان بیع از ریشه نمیشه، یعنی سبب بطلان از همون روز اول عقد نیست، بلی یفسخ من حینه، بلکه فسخ میکنه بیع رو از حین تلف. من حینه یعنی من حین تلف، کما لو انفسخ بخیاره، مثل اونجایی که فسخ بخیار اتفاق بیفته. این کما لو انفسخ بخیاره دوستان مثل چی؟ دقت کنید یه لحظه حواستون به من باشه. اگر دوستان مبیع تلف نشه، من یه گاوی رو به شما فروختم، یک ماه خیار فسخ قرار دادیم، یعنی تا یک ماه دیگه شما بتونیم معامله رو فسخش بکنیم، این گاو دست من موند، به شما هم تحویلش ندادم، دو هفته بعد، سه هفته بعد، روز 29 روز 30 شما اومدی معامله رو فسخش کردی، گاو هم هنوز سر مرو گنده اینجاست، هیچ تلف هم نشده. اگر شما معامله رو فسخش کردی، گاو رو من بر میدارم، پول شما رو به شما بر میگردونم. اما شیر این یک ماه مال کیه؟ ایشون مال کیه؟ مال مشتریه. چرا؟ چون این تو این یک ماه آقای مشتری مالک بود، هر کی مالک اینه بگو مالک نماعم هست. فسخ یک ماه بعد روز 30، این فسخ به خیار معناش این نیست که فسخ از اول اتفاق افتاده، از همون حین فسخ اتفاق افتاده. کمال بن فسخ به خیاره معناش اینه، یعنی اونجایی که معامله فسخ میشه با خیار کردن، اختیار فسخ، نه با تلف کرد، تلف شدن مبیع، اونجا هم همین جوره. چون تو این مدتی که معامله انجام شده بود مالک مبیع مشتری بوده، نماعاتش هم مال خودشه. البته نگید آقا اینجا بایه چه گناهی کرده، طبیعتا دوستان اگر نماعش شد مال آقای مشتری، نماع سمن هم میشه مال کی؟ مال بایه. از اون طرف مخارجش هم، مخارج این مبیع هم گردن مشتری است، یعنی اینا همه ضابطه داره دیگه. حالا ما در مورد مبیعش صحبت کردیم، ولی سمن هم نماعاتی ممکنه داشته باشه. اون نماع بالاخره تو این یک ماه پول گاو دست کی بوده؟ دست این آقای بایع بوده دیگه، پولش مثلا تحویل داده، اگه تحویل داده باشه، یا اگر مخارجی این گاو داشته باشه، این مخارج رو میتونیم بگیم به عهده مشتری است. اونا دیگه حالا بحثای دیگری است. خب هازا اذا کان تلفه من الله تعالی، اینا مال وقتی است که تلفش از جانب خدای متعال باشه، که مشتری حق رجوع به ثمن رو داره که از بایع بگیره. اما لو کان من اجنبی او من البایع تخیر المشتری بین الرجوع به ثمن کما لو تلف من الله تعالی. دوستان بزرگوار، همینجا این کما لو تلف من الله تعالی یعنی چی؟ یعنی اگر تلف من جانب الله باشه، مشتری فقط به فقط حق رجوع به ثمن مسما رو داره دیگه، نمیتونه بگه نصف قیمت به من بدید. این کما رو معنا کردم، کما را از عبارت بردار. اما لو کان من اجنبیین او من البایع تخیر جناب مشتری بین رجوع به ثمن المسما و بین مطالبت المطلف بالمثل او القیمه، و میتونه مطالبه کنه از تلف کننده، یعنی از اون اجنبی یا از بایع، مثل و قیمت رو، یعنی میتونه بگه آقا من اون ثمن المسما رو نمیخوام، من معامله رو ارزون انجام دادم، من گاو رو 1.5 میلیون خریدم، الان 2 میلیون ارزش داره، شما باید قیمت روزش رو مثلا به من بدید. خب ولو کانت تلف من المشتری، حالا اگر خود مشتری اینو تلفش کرد، یعنی گاوی که دست بایعه و هنوز قبض مشتری نرسیده، خود مشتری ماشینش خورد به این گاو از بین رفت، فهوه به منزلت القبض، این به منزله این است که گاو رو قبض کرده و دیگه زمانش کردن بایع نیست. خب یه نقطه بگذارید، تا حالا صحبت سر طبیعتا تلف کل بود، حالا اگر بخشیش تلف بشه یا بخشیش تلف نشه معیوب بشه مال، اینجا باید چه کار کرد؟ میگه و ان تلف بعضهو او تعیب، اگر بخشی از مبیع تلف بشه دست بایع. دوستان بزرگوار، صحبت سر تلف بعض یا معیوب شدن است وقتی که زمانش به گردن کیه؟ بایعه، یعنی هنوز مثلا قبض مشتری نرسیده. اگر بعضیش تلف بشه یا معیوب بشه من قبل الله یا قبل البایع، تخیر المشتری، در چی مخیره؟ فل امساک معل عرش و الفسخ، میتونه امساک بکنه عرش بگیره، امساک بکنه عرش بگیره اینشی، یعنی همین بخشی که باقی مونده بگیره، یا اون مال معیوب رو بگیره نسبت به اون عیبی که وارد شده یا اون مقداری که تلف شده عرش دریافت کنه، و همچنین میتونه کل معامله رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. ولو کان العیب من قبل الاجنبی، حالا اگر من قبل الاجنبی باشه، درست همون خیار رو آقای مشتری داره، اما فل عرش علیه، فل عرش علیه یعنی چی؟ یعنی عرش گردن اجنبی است. خب حالا عرشی که گردن اجنبی است، اجنبی عرشو به کی بده؟ میگه فل عرش علی اجنبی للمشتری، یعنی میده به مشتری، ان التزم، اگر مشتری ملتزم به بی شد و بی رو فسخش نکرد. ولل بایع ان فسخه، یعنی مال بایع عرشو باید بده بایع اگر مشتری فسخ کنه. اگه مشتری معامله رو فسخش کرد، طبعا میره پولش از کی میگیره؟ از بایع میگیره. اون دیگه راشو میکشه میره خونش، پولشو گرفته، معامله رو فسخش کرده. عرش رو آقای اجنبی که عیب وارد کرده باید بده به چی؟ باید بده به بایع. ولی البایع انفسخ. تمام شد.
مسئله اول وقتی که دیگه اگر مشتری خیار داشته باشه و بایع خیار نداشته باشه، ولو بعد از قبض طلب به عهده بایع.
بله. بله. نه، ظاهراً روایت داره. ظاهراً روایت داره. روایت چم عرض کنم که من نیاوردم براتون، دیدم الانم خاطرم نیست دقیقاً روایتش چی بود. ظاهراً در زمان خیار تلف با کسی است که خیار ندارد. من لا خیار الا. روایت داره، حالا ببینید، احتمالاً ماشینم عرض کنم اشاره کرده باشن به این. من متن روایت رو براتون نیاوردم.
حوالی خوندی
که نبود. نه نه نه. نه روایت داره. خب عرض کنم محضرتون، ببینید یک بحث ما اینجا باقی مونده و اون این که اگر مبیع رو آقای بایع فروخت، اما قبل از این که تحویل جناب مشتری بده مبیع رو، غصب شد، یعنی تلف نشده اما غصب شد، اومدن بردن، حالا یا دزدیدن یا یک قاصبی اومده برداشته برده، هر کارش هم میکنی پس نمیده، زورش زیاده، قلدر محله است، پس نمیده. اینجا اگر غصب شد باید چه کار کرد؟ ایشون میفرماید اگر مبیع از دست بایع غصب بشه، این دو صورت داره. یک صورت اینه که این مال غصبی، مالی که غصب شده، به سرعت برگرده، به سرعت برگرده، به طوری که، یعنی زمان اینقدر کم باشه، به طوری که مبیع مقدار معتد بهی از منافعش فوت نشه عرفاً. حالا یه وقت هست مثلا فرض کنید ماشین رو میان از جلو مرسه برمیدارن میبرن، فوری شما زنگ میزنی 110، سر چهار بیمارستان میگیرنش، یه ساعت دیگه هم اینجاست. این یه ساعتی که ماشین رو بردن و اووردن، نه لطمه دیده، نه معیوب شده، هیچ اتفاقی نیفتاده. یک ساعت هم چیزی نیست که بگیم منافع ماشین، منافع معتدل بهیش از بین رفت. حالا یه وقت هست ماشین رو میبرن سه ماه نمیارن، خب این یه منافع حسابیش از بین رفته، این بنده خدا چه بسا تو این سه ماه خیلی کارا میتونست بایش انجام بده. اما رفت سر چاره بیمارستان هم عرض کنم گرفتنش، برداشتن، یه ساعت بعد آوردن ماشین رو. ایشون میفرماد در این صورت مشتری خیار فسخ نداره، چون دلیلی برای خیار نداریم. منافعی هم که از بین رفته منافع معتد به و قابل اعتنایی نبوده. اینجا عرض کنم ایشون میفرماد مشتری خیار نداره. اما اگر تحصیل این مبی بعد از قصد به سرعت ممکن نشه، وقتی میگیم به سرعت ممکن نشه معناش این است که این زمانی بگذره که منافع معتد بهی از او از بین بره، فوت بشه. خب حالا برداشتن بردن، فرض کنید هنوزم پیدا نشده، ماشین رو دزدیدن هنوزم دزدش پیدا نشده، یا اگر پیدا هم شده زورش زیاده ماشین رو بر نمیگردونه، اینجا چه کار باید کرد؟ ایشون میفهمد اینجا مشتری مخیر است بین این که معامله رو فسخ بکنه و ثمنی که پرداخت کرده بود به بایع اونو پس بگیره، یا نه ملتزم بشه به بیع و انتظار بکشه تا وقتی که این از دست قاصر در بیاد برگرده. البته اگر راضی شد به این که انتظار بکشه و معامله رو فسخش نکرد، مالک مبیعه ها و چون مالک انتفاعاتی که در حال غیبت مبیع میتونه ازش ببره، اون انتفاع سر جای خودش هست. مثلا فرض کنید عبدی رو اگر قصبش کردن، اینجا طرف میتونه به عنوان مثلا کفارش یا نه به عنوان یک عتق مستحبی اون عبد رو چکار کنه؟ در راه خدا آزاد کنه. عتق مانعی نداره، اون یه انتفاعی است از انتفاعات که در حین قصب هم امکان تحققش وجود داره. لذا یا راضی میشه که صبر کنه یا معامله رو فسخش میکنه. این مال وقتی است که تحصیل اون به سرعت ممکن نشه. حالا اگر دوستان مشتری معامله رو فسخش نکرد، منتظر شد اما بعد دو روز خبر آوردن که این مبی دست قاصر تلف شده، اتفاقا آقای قاصر ماشین دزدی رو برداشت برد بره شمال مثلا تفریح، تو شمال افتاد تو دره خودش و ماشین و همه چی تلف شدن از بین رفت، حالا ماشین دیگه در کار نیست. اگر ماشین تلف شد یا اون مبی دست قاصر تلف شد، ایشون میفرماد اینجا یک احتمال این است که بگیم این حکم تلف قبل از قبض داره و بی باطله و زمانش هم گردن مشتری است. حکم تلف قبل از قبض داره و بی باطله، زمانش هم با بایعه، گفتم با مشتریه اشتباه کردم، زمانش هم با بایعه، بایع باید عرض کنم جور بکشه. ولو دوستان خود مشتری راضی شده بود صبر کنه، حالا این ولو تو احتمال دوم عرض کنم معلوم میشه که اثرش چیه. من مشتری خودم راضی شدم صبر بکنم تا وقتی که بیاد، اما بالاخره زمانش با بایه، چون هنوز مشتری به قبض من نرسونده، مبیع رو تحویل من نداده، گردن اون اگر تلف شد. اما احتمال داره بگیم آقای مشتری خودش راضی شد به این که صبر بکنه، و این که راضی شد صبر بکنه میدونی یعنی چی؟ این که راضی شد صبر بکنه یعنی در حکم قبضه. انگار مبیع رو آقای بایع به مشتری تحویل داده، بعد از دست مشتری قبضش کردن. انگاری مشتری که راضی میشه میگه آقای بایع تو کار نگیر، تو برو خونت بشین، تو دیگه انگار اینو به من دادی، من میمونم و بگو قاصر، خودمون یه جور از گلو هم دیگه در میایم، یه کارش میکنیم. این راضی شدن رو گفتن یعنی این. اگر کسی گفت خود رضایت به صبر در حکم قبضه، خب طبعا اینجا دیگه زمانش بگو به عهده بایع نیست، زمانش گردن اون قاصبه، که اگر قاصب هست و حضور داره این میتونه بره دادگاه شکایت کنه، خلاصه زورش میرسه، اینم یه آدم قلدر دیگه برداره بذاره خلاصه پورشو بگیره اگه زورش میرسه. اینا دیگه دست قاصبه، باید از قاصب در واقع اون رو بگیره. و این دوستان درست مثل جاییست که قصبی در کار نباشد و خود مشتری راضی بشه به این که مبی دست بایع بماند. این نظیر رو دقت کنید، از باب قصب در بیاید. الان من گاومو به شما فروختم، خب فردا این گاو رو برداشتم آوردم در خونه شما، گفتم آقا این گاو، این تعبیر شما. شما گفتی آقا تو رو خدا من اینجا میخواستم یه جایی براش درست کنم، درست نشده، این بیاد اینجا، من نمیدونم کجا نگرش دارم، این بمونه پیش خودت، من خودم یه هفته دیگه میام از شما میگیرمش. اینجا دوستان دیگه مبیع رو انگار آقای بایه به مشتری تحویل داده، بعد مثلا امانت گرفته، این حکم این رو داره. اینجا دیگه زمانش گردن بایه نیست. ایشون میفهمند ما نحنفی هم همینجوره، یعنی وقتی که مشتری خودش راضی میشه که صبر بکنه، این در حکم قبضه. مثل اونجایی که بایه مبیع رو اومد تحویل بده، اما خود مشتری گفت آقا من راضیم این پیش تو بمونه، یه هفته پیش تو بمونه تا بعد من بیام بگیرمش، عرض کنم جاش شد آماده شد ببرمش مثلا اونجا. اینجا دیگه زمانش گردن بایه نخواهد بود. اینم عرض کنم خدمت شما بحث قصد. اینو بخونم. ولو قصب من ید البائع قبل اقبازه، اگر قصد بشه مبیع از دست بایه قبل از تحویل دادن اون مبیع به مشتری، قبل اقبازهی، اقباز اینه تحویل دادن دیگه، قبل از این که تحویل بده به بایه قصد بشه، و اسرع عوده، و با سرعتم عودش اتفاق بیفته، مثل اونجایی که سر چهار بیمارستان عرض کنم ماشین رو میگیرن یه ساعت بعدم اینجاست، به حیث لم یفت من منافعهی ما یعتد بهی عرفن، به طوری که منافع معتد بهی ازش تلف نشده، او امکن البائع نزعه به سرعته، یا عرض کنم تمکن پیدا کنه بایه گرفتن اون مبیع را به سرعت، یعنی بایه عرض کنم زورش به قاصب رسید، خودش رفت گفت آقا تو چرا عرض کنم مبیع رو برداشتی، اونم عرض کنم ترسید و خلاصه مبیع رو برداشت آورد به سرعت. کذالک، این کذالک یعنی چی آقا؟ یعنی به حیث لم یفد من منافعه ما یعتد به عرفن، اون به حیث تا عرفن تو پرانتز بذارید کذالک، یعنی اون، یعنی اینجا هم اگر به سرعت بود به طوری که منافع معتدون بهش عرفن از بین نرفت، اینجا فلا خیار للمشتری لعدم موجبهی، خیاری برای مشتری وجود نداره چون موجب خیار نیست، موجب یعنی واجب کننده، لازم کننده، ما دلیلی برای خیار نداریم چون منافع معتدون بهی ازش از بین نرفت. البته دوستان این که میگیم این آقا خیار نداره معناست این نیست که قاصب گناه نکرده، قاصب گناه کرده، روز قیامت هم جهنم ممکنه ببرنش، چوبش هم باز بخوره، چه بسا بگیم زمان همین منافع کم رو قاصب گردنش چه بسا هست، اگر زمانی داره گردن قاصب، اما اینجا خیار برای مشتری نیست که بتونه معامله رو فسخش کنه، معامله رو نمیتونه فسخش کنه، معامله سر جای خودش هست، و الا یمکن تحصیله به سرعت، اما اگر تحصیل مبیع به سرعت ممکن نشد، تخیر المشتری بین الفسخ و رجوع علی البائع بالثمن ان کان دفعه، اینجا مشتری مخیر است بین فسخ و رجوع بر بائع بالثمن، یعنی مخیره که فسخ کنه معامله رو یا نه بره سراغ بائع بگه آقا ثمن رو به من پس بده، البته اگر داده باشدش، این کان دفعه، یعنی اگر تحویل داده ثمن رو حالا میتونه پس بگیره، خب پس میتونه فسخ بکنه، رجوع به ثمن بکنه اگر داده، و همچنین التزام به مبیع، این التزام رو عطف فسخ بکنید، میتونه ملتزم به مبیع بشه ارتقاب یعنی انتظار کشیدن، یعنی منتظر بشه که این از دست قاصر عرض کنم در بیاد و بتونه این تحویل بگیرتش، فینتفع حین اذن به ما لا یتوقف علی القبضه، که اتق العبد، اینجا میتواند انتفاع ببرد حین اذن، یعنی حالا که راضی شده عرض کنم دست عذر میخوام راضی شده که معامله رو فسخش نکنه، صبر بکنه، میتونه انتفاع ببره به اون منافعی که به ما، یعنی به منافعی که متوقف نیست بر قبض، مثل اتق. من این نکته رو تذکر بدم، این که گفتم قاصب با عرض کنم اینجا ضمانت ممکنه بگیم داره، طبیعتا چون منافعش معتدون به نبوده ضمانت اون منافع خیلی روشن نیست، اون منافع قابل اندازه‌گیری نیست، اما خلاصه قاسم باید این آقا راضی کنه چون تصرف در مالش کرده، مرادم این بود. ثم ان تلف فی ید القاسم، حالا اگر مبی دست قاسم تلف شد، فهو مما تلف قبل قبضه فیبطل البیع و ان کان قد رضی بالصبر. یک احتمال اینه که ما بگیم این از اون چیزایی است که از اون مبیعهایی است که تلف شده قبل از قبض، لذا بی باطله، تلفش هم گردن کیه؟ گردن بایعه، یعنی بایع باید جور بکشه. و ان کان قد رضی بالصبر، کان یعنی کان المشتری، ولو مشتری خودش راضی شد صبر بکنه، اما زمانش گردن بایعه. این یک احتمال. ما احتمال کونهی عرض کنم قبضن، کونهی ضمیر رو به چی میزنید؟ صبر. احتمالم داره بگیم همین که صبر رو راضی شد معناش اینه که قبض کرده. یه لحظه من دقت کنید، این ما احتمال میدونید نگاهش به مسئله چیه؟ این آقا میگه وقتی مشتری قبول کرد که صبر کنه، انگار به بایه گفته آقا تو خودتو بکش کنار، برو خونت بشین، کار به این کار نگی، دیگه من موندم و بگو قاسم، انگار میخواد بگه تو انگار به من تعویض دادی، تو دیگه برو سر خونه زندگیت بشین، به مبی کار نگی، من خودم از گلوی قاسم در میام. ما احتمال کون صبره، یعنی رضایت به صبر، قبضن، این خودش حکم قبض رو داره، که اگر گفتیم حکم قبض رو داره دیگه زمانش گردن بایع نیست، مثل این میمونه که قبض کرده. و کذا لو رضیه به کونهی فید البایع، این دوستان یه نظیره، کار دیگه به تلف نداره ها، میگه مثل اون صورتی که راضی بشه جناب مشتری به این که مبیع در دست بایع باشه، مثلا بایع اومد مبیع رو تحویل بده، ها اومد تحویل بده، بعد مشتری گفت چی؟ گفت حالا فعلا باشه، من یه هفته دیگه خودم میام میگیرمش، اینجا حکم قبض رو داره، یعنی اگر تلف بشه دیگه گردن بایع نیست. تازه و اولا به تحقق القبض هنا، اینجا اولا به تحقق قبضه، این مورد دوم. دوستان چرا دومی نسبت به اون صورتی که دست قاسب تلف بشه اولویت داره؟ دست قاسب وقتی تلف شد مشتری بیچاره هیچ اختیاری از خودش نداشت، قاسب برداشته برده، این نمیتونست تحویل بگیره، حالا راضی شد صبر کنه. اما اینجا چی؟ تو این صورت دوم کذا لو رضیه بایه مبی رو اوقات تحویل بده، این نگرفت، اینجا خود مشتری میتونست تحویل بگیره و تحویل نگرفت، اینجا به طریق اولا زمانش گردن خودشه و در حکم قبضه. اولا به تحقق القبض هنا، یعنی اینجایی که راضی میشه به کونیفیت المشتری، این اولاست. چرا اولاست؟ چون آوردن تحویل بدن و تحویل نگرفت، اینجا به طریق اولا گردن خودشه دیگه، گردن بایه. نه آقا، معنی که عرض کردم درسته، اولا میخواد این کذا لو رضیه رو با قبلش مقایسه کنه، میگه صورت دوم گردن خود مشتریست اولویت داره دیگه،
سرعت خودش
باید صبر
کنه که
یه
زمانی
صبر
کنه تا
ببینیم. نه ممکن نیم ساعت صبر کرد، ممکن نیم ساعت صبر کرد. ملاک اون زمان همینه که منافع مرتدون به از بین نره، ملاک اون زمان اینه، یعنی اگر یه زمانی از بین از کنم گذشت که منافع مرتدون به شد، منافع از بین رفته، دیگه میفته تو قسم دوم. نه فسخ و التزام دیگه، اون و رجوع در واقع ادامه فسخ، یعنی اگر فسخ کرد رجوع میکنه به بایه، ثمنشو میگیره اگر داده، این یک آبارکلا ادامه فسخ بگید آقا. بله عرض کردم تو مبیعهای مختلف ممکنه متفاوت باشه، یعنی این ملاکش اینه که منافع معتدون به عرفن از بین نره. اجنبی خیار داشته باشه چی؟ ببینید ایشون فقط در صورتی عرض کنم این رو پذیرفت ینتقل الزمان که لم یکن للمشتری خیار، حالا خیار مختصون به یا مشترک بین او و بین اجنبی. وقتی اجنبی خیار داره دیگه، نه این مشتری خیار داره نه بایع خیار داره دیگه، ملاک همینه. اذا لم یکن للمشتری خیار، اینجا ينتقل الزمان. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شرط بکنه؟ بله بله. سوال دارید آقای حسینی؟
و هازا اولا.